مبحث توحید، اثبات سانع تعالی و آشنایی با توحیدهای چهارگانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. در بحث توحید در جلسه گذشته راجع به اصول دین صحبت کردیم که دین مبین اسلام مانند همه دینهایی که به عنوان دین خودشون رو معرفی میکنن و قاعدتا یک اصولی رو برای خود در نظر میگیرن، دارای اصول اولیه‌ای هست که این اصول باید توسط یک فردی که تسلیم به این دین میشود و به آن فرد مسلمان گفته میشود، این اصول باید پذیرفته بشه. تفاوتی که با ادیان دیگر هست اینکه دین اسلام دین الهی است، ادیان دیگر دین الهی نیستند و همچنین دین مبین اسلام انقدر غنی هست و سرشار از انواع براهین، برهانها، دلایل، روشنیها و تفکرات در زمینهای مختلف برای رسیدن به یک نتیجه که اون شناخت معبود حقیقی است، سرشار از این موارد مختلف هست و غنی است، در امور مختلفه دارای این غنا هستش که هیچ دینی غیر از دین اسلام به این غنا نمیرسه در واقع، و شاید هم بگیم اصلا غنایی ندارم، حرفی برای گفتن واقعا ندارم. ولذا راکد موندن افراد در ادیان دیگر و پیشرفت نکردنشون در امور معنوی چه بسا یکی از دلایل مهمش هم همین این مطلب باشه که اینها به واسطه اینکه چیزی برای گفتن و عرض کردن ندارن در اون دین غیر الهی خودشون، ولذا راکد موندن مانند یک آبی که میمانه و بعد از مدتی متعفن میشود. اما دین مبین اسلام و کسانی که وارد این دین میشن و تسلیم این دین میکنن خودشون رو و به عنوان یک مسلمان مطرح میشون، آنقدر غنا داره و غنی هست که روز به روز بر پیشرفت و تکامل معنوی افراد تحت شمول خودش میافزاید. البته کسانی هستن در همین دین که نمیخوان تحت تأثیر این پیشرفت‌های معنوی قرار بگیرن و خودشون رو از این پیشرفت‌ها دور نگه می‌دارن. ما با اونا سخنی نداریم، ما کسی رو داریم و کسانی رو داریم عرض می‌کنیم که خودشون رو در مسیر این پیشرفت‌های معنوی قرار می‌دن و می‌خواهن که قرار بگیرن. مانند زمانی که باران می‌آید، فردی خودش رو در زیر دانه‌های باران قرار می‌ده، خیس می‌شه. فردی هم خودشو پنهان میکنه از قطرات باران و هیچ گونه خیسی و تری آب به او نمیرسه. اگر ما در مسیر این معنویات این دین الهی، دین اسلام خودمون رو قرار بدیم، در مسیر تکامل و پیشرفتش قرار میگیریم. اگر خودمون رو پنهان کنیم و نخواهیم در مسیر تکاملش قرار بگیریم، مثل بسیاری از افراد هست که نام مسلمان رو به یدک میکشن ولی بویی از اسلام و اسلامیت نبردن، و بسیاری از اینها مقلدانه وارد این دین شدن که ما اینو عقلن و شرعن که همون نقلن هست نفی کردیم، گفتیم که باطل و منفی است. کسی که مقلدانه یعنی تقلید کننده باشه در دین اسلام، ورودش به این صورت باشه، ورود تقلیدی باشه، ایمانش تقلیدی باشه، پذیرفتن دینش تقلیدی باشه، پذیرفتن اسلامش و مسلمان شدنش هم تقلیدی باشه، اینها رو نفی کردیم. بعد گفتیم که اصولی داره این دین، این اصول یکی از تفاوتهاش با ادیان دیگر که اونها غیر الهی هم هستن این هستش که این اصول باید محققانه پذیرفته بشه، یعنی از راه تحقیق که یکی از مبادی تحقیق هم خودش تحصیل دیگه، یعنی مهمترین مبدأ تحقیق خودش تحصیل هست، باید انسان آموزش ببینه حتما. پس اصول دین اسلام سازگاری با آموزش داره و ناسازگاری با تقلید داره، یعنی چشم رو ببندیم بگیم ما این اصول رو پذیرفتیم، نه این گونه نیست. اینا رو ما صحبت کرد، گفتیم که اسلام به عقل خیلی اهمیت میده و عقل بشر رو که خداوند یک موهبت الهی است هدیه کرده به بشر، این در واقع موجود رو به نام عقل، گفتیم که به این عقل، به این موجود اسلام خیلی اهمیت میده و یکی از ارکان خودش رو در مسائل تحقیقی عقل قرار داده و راجبش در قرآن خیلی صحبت کرده که کتاب در واقع آسمانی این دین هست. بعد اصول دین رو برشمردیم، گفتیم که اصول دین سه چیزه: اعتقاد به خدای واقعی، اعتقاد به پیامبر واقعی که از جانب خدای واقعی آمده، اعتقاد به آنچرا که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی برای ما آورده که اصطلاحا به اون ما انزل الله میگفتیم. اما مطلبی که بعدن عرض کردیم در مورد اثبات صانع تعالی، بعد از این که گفتیم که خب حالا ما اصول دین رو پذیرفتیم، اولین اصل از اصول دین عرض کردیم که در واقع توحید هست. توحید یعنی چه؟ یعنی محققانه پذیرفتن خدای واقعی، آفریننده این عالم، آفریدگار این جهان، خداوند تبارک و تعالی، معبود حقیقی، کسی که نامش الله تعالی هست، محققانه او رو بپذیریم، تحقیق کنیم ببینیم همچین وجودی وجود دارد یا نه، هست یا واقعا نیست. اینو بهش میگن اثبات صانع تعالی. صانع یعنی سازنده. این اولین از اصول دین هست که در قالب اثبات صانع تعالی در واقع در جلسه گذشته ما مواردی رو پیرامونش عرض کردیم. در مورد اثبات صانع تعالی تقریبا چهار دلیل رو ما ذکر کردیم که میتونیم از میان دلایل متعدد و فراوانی که دلالت میکند بر این که این عالم وجود را آفریننده ای هست، ما چهار دلیلش رو برای عزیزان ذکر کردیم. یک دلیلش تقریبا دلیل فلسفی مانندی بود که اون رو هم در پایان عرض کردیم. گفتیم یک دلیل مهم رو که خود این دین اون دلیل رو به ما می نمایاند، معرفی می کند به عنوان یک دلیل بسیار مهم که اگر می خواهید اسلام را بپذیرید و راجبش تحقیق کنید، ما که کتاب آسمانی این دین هستیم، ما که خدا هستیم، خداوندگار شما هستیم و معبود شما هستیم، آفریننده شما هستیم، خود ما به شما کمک میکنیم در مسیر تحقیق، یعنی خود پروردگار متعال در مسیر تحقیقی ما به ما کمک میکنند، میفرماید من به شما کمک میکنم که چگونه مرا بشناسید، چگونه ثابت بکنید که این عالم آفریننده ای دارد. این دلیل خیلی دلیل مهمه. بعد خود پروردگار متعال در کتاب آسمانی این دین، دین اسلام که قرآن کریم نام دارد، در چند جا در واقع مسیر تحقیق رو به ما می نمایاند. می فرماید یکی از مسیرهای تحقیقم این هست، می خواهید از این مسیر وارد بشید. خب ما چه بهتر که بیایم این مسیر رو هم مورد دقت قرار بدیم، مورد تأمل قرار بدیم، یه بررسی رو این مسیر داشته باشیم، ببینیم این مسیر چی هست. این مسیری که قرآن کریم در واقع به ما می نمایاند، مسیر خداشناسی از طریق کتاب آسمانی خود این دین هست که قرآن کریم باشه. در واقع یکی از بهترین مسیرها رو جلو پای ما میگذاره که این مسیر 100% منطبق با عقل هست. پس به عنوان دلیل پنجم می توانیم این رو سرفصل ذکر کنیم که دلیل پنجم راهنمایی قرآن کریم برای اثبات خداشناسی هستش، اثبات صانع تعالی. خب دلایل متعدده، ما عرض کردیم در جلسات گذشته مخصوصا در جلسه پیش که دلایل بسیار زیادی برای اثبات صانع تعالی داریم، اما این دلیل، دلیل پنجم هم یک دلیلی است که خود این کتاب آسمانی داره جلو پای ما میذاره و خیلی مهمه. ببینیم این دلیل چه دلیلی هستش. موضوعشو الان عرض کردیم، راهنمایی خود قرآن کریم برای اثبات خداشناسی. چندین آیه در این کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم هست که دلالت بر این مطلب میکند که عقلی که بشر دارد و با اون عقل تعقل می کند و تفکر می کند و خیلی کارهای دیگه هم با این عقل انجام می دهد، این عقل یکی از ارکان مهم تحقیق است. اول این رو از بین آیات متعدد یک آیه رو ما بخونیم ببینیم که این قرآن راجع به اهمیت دادن به عقل چقدر سنگ تمام برای ما گذاشته، یعنی چقدر مطلب رو واضح و رسا بیان کرده، صراحت به خرج داده واقعا. ببینید سوره ای از سور مبارکه این کتاب آسمانی است به نام سوره انفال، آیه 22، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند الله، قطعا این طور هست که بدترین جنبندگان، نه بدترین انسان ها، بدترین جنبندگان در نزد خدای تعالی، دواب یعنی جنبندگان، دابه مفردشه یعنی جنبنده، بدترین جنبندگان یعنی مار جنبنده است، سگ جنبنده است، الاغ جنبنده است، گاو جنبنده است، پشه جنبنده است، تمام موجوداتی که حیات دارن اینا همه جنبنده هستن، انسان ها داخل همین قاعده هستن، جزء جنبندگانن. این نشر دوا، بدترین این جنبنده ها در نزد خالق این هستی چه کسیست؟ شما دقت بکنید، از سمول بکمول لذین لا یعقلون، کسانی هستن که عقل خود را به کار نمی گیرن در فهم مسائل، در درک مسائل، در تفکرات خودشون عقل خودشون را به کار نمی گیرن. از سم البکم الذین لا یعقلون، از شنیدن حقایق کر و از گفتن اون گنگن، یعنی زبانشون مانند افراد گنگ نمیتونه حقایق رو بگه، نمیخوان بگن، از شنیدنش هم مثل آدم های ناشنوا میبینن که اصلا انگار نمیشنون. منظور قرآن کریم این هستش که دنبال حقیقت نمیرن، دنبال تحقیق نمیرن، یه چیزی صرفا تو ذهنشونه به همون بسنده میکنن. یکی از راه میرسه میگه آقا فلان درخت گفتند که این در روزهای نو هم دهه اول ماه محرم این خود درخته را میره و فلان کار رو انجام میده. این هم آقا همینجا نشسته اصلا بدون اینکه دیده باشه، تعقل کنه، تفکر کنه، ببینه این حرف میتونه از نظر عقلی درست باشه یا نه، میپذیره این حرف. از صم البکم الذین لا یعقلون. فلان جا ما دیدیم فلان نم علم و کتل روزای نم مثلا فلان این تعظیم میکنه، از نوک علم مثلا خون میچکه. این بدون اینکه تعقل و تفکری بکنه اینها رو میپذیره. آیه میفهمد که بدترین جنبندگان کسانی هن که تفکر رو در واقع مغازه تفکر، دفتر تفکر رو کرکرش رو کشیدن پایین، کرکره تعقل رو کشیدن پایین، اصلا توجه به این قضیه نداره. خلاف اینو قرآن بیان میفهمد، میفهمد ما رو تعقل خیلی حساب باز کردیم. شما ببینید تو قرآن رجوع بکنید، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، چقدر صاحبان خرد رو، یعنی اولی الالباب رو بهش اهمیت داده. اولی الالباب یعنی کسانی که عقل خودشون به کار میگیرن در فهم مسائل، در درک مسائل، در هر حرف زدنی، در تکامل خودشون، پیشرفت‌های خودشون، این که در نگاه کردن‌های خودشون، حتی این تعقل رو کنار نمیذارن. قرآن اینقدر میفهمد، اینقدر اهمیت داره، میفهمد که آقا بدترین جنبندگان نزد خداست، اون نزد خدای تعالی اون کسیه که کرکره تعقل رو میکشه پایین، توجه به هیچی نداره، همین چشم بسته گوش بسته حرفا رو باور میکنه. این درست نیست. این راجع به عقل. حالا ببینید که خود قرآن راه خداشناسی رو به ما چجور نشون میده در اثبات خداشناسی. دقت بکنید، می‌فرماید که آیه 101 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. راه خداشناسی، ببینیم چه جوری به ما یاد میده. حالا من نتیجه میگیرم براتون، اول آیاتشو بخونیم. خود قرآن داره ما راهنمایی میکنه، خیلی تکرار میکنم برای کسانی که حواسشون اگر این طرف اون طرف هست، به هر طریقی که صدای ما رو میشنوند مخصوصا حواسشون جمع باشه که ما چقدر داریم تکرار میکنیم این قضیه رو. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش، ای پیغمبر به اینها بگو، به این مردم بگو، به کسانی که موندن که چه کار بکنن، ما کجا گروش پیدا بکنیم، بهشون بگو شما میخواید به دین اسلام گروش پیدا کنید، محققانه وارد بشید، تحقیق بکنید، ما هم راه تحقیق رو بهتون نشون میدیم. یکی از راه های تحقیق چیه؟ انظروا ما ذاق السماوات والارض، نگاه بکنید به دیده بصیرت با اون تعقلی که عرض کردیم به آنچه که در آسمان ها و زمین هست. یعنی هر چی که تو آسمان ها شما میبینید یه خود روش فکر بکنید، در زمین هر چی که میبینید یه خود روش فکر بکنید. بدون تفکر از کنار این همه نعمتها عبور نکنید، بدون تفکر از آنچه که در فضا میبینید عبور نکنید، یه مقدارم فکر بکنید. چطور شما میشینید راجع به شماره کوپونها عرض به خدمتون که بحث و بررسی میکنید چه کوپونی مخصوص به چه جنسی هست، چه جنسی الان گرون میشه، هنوز آمدن و نیامدن، فلان جنس ممکنه بشه نمیدونم مثلا 20,000 تومان، ما سریع بریم در صف بیستیم اینو بخریم بدون اینکه روش تفکری کنیم فلان. این همه در کنار ما نعمت هست، این همه مسائل دیدنی و آثار در آسمان ها و زمین هست، ما خیلی راحت بدون تفکر از کنار اینها میگذریم. خطاب به پیغمبر میفهمد به اینها بگو برید تفکر بکنید راجع به اینها، آنچه که در آسمان ها و زمین هست. آیه 20 سوره مبارکه عنکبوت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. میفرماید که ای پیغمبر در زمین به اینها باز بگو، در زمین سیر کنید، یعنی وقتی مسافرت میکنید مسافرتتون هم جنبه تفکر داشته باشه، تعقل داشته باشه، متفکرانه مسافرت بکنید، نگاه به این صحرا و دشت میکنید نتیجه بگیرید، نگاه به آسمان بالای سرتون میکنید، نتیجه بگیرید. بهشون بگو وقتی که مسافرت میکنید در روی زمین دقت بکنید، به دیده بصیرت بنگرید، کیف بدع الخلق، که خداوند این عالم را چگونه آفریده است. ببینید چقدر زیباست. آیه 53 سوره مبارکه فصلت، این آیه چقدر قشنگه. از معجزات باقیه قرآن هم هست. حالا من توضیح کوتاهی پیرامونش میدم، توضیحات مفصلش باید در بحث معجزات قرآنی بررسی بشه. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. دقتی بکنید در این آیه شریفه، میفرماید که به زودی، سنوریهم یعنی به زودی نشان خواهیم داد، در آینده نزدیک نشان خواهیم داد به ایشان، به این خلایق، به این مردمان، آیاتنا، نشانهای خودمون رو. خوب دقت بکنید، فل آفاق، در بالای سر در آسمون ها، و فی انفسهم، و در نفوس خودشون، در جسم های خودشون، حتی یتبین لهم، تا اینکه در اینها آشکار بشه 100% انه الحق، که قطعا خدایی که ما داریم به شما معرفی میکنیم حق اوست، قرآنی که ما داریم معرفی میکنیم اون حقه، پیغمبری که ما داریم معرفی میکنیم اون حقه، دینی که ما داریم به شما معرفی میکنیم انه الحق، اون حق هستش، ولا غیر، چیز دیگه حق نیست، غیر از اینها همه باطل هست. اونی که ما داریم به شما معرفی میکنیم اینها حق هست و حقیقت، غیر از این نرید و دنبالش وقت خودتون رو تلف بکنید. سنوری هم آیاتنا فل آفا، بالای سر، وفی انفسهم، در نفوس خودتون، در جسمای خودتون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه آشکار بشه بر اینها، بر این مردم، قطعا خدا، پیغمبر، دین، قرآنی که ما بهتون معرفی میکنیم حق اون هستش. ببینید این آیه در حدود 1400 سال پیش نازل شده. سنوریهم، به زودی ما آیاتی رو بر شما آشکار میکنیم. آیه 100 سال بعدش یه مقدار چیز آشکار شده بر این مردم، در زمان خودش هم چیزهای آشکار بوده بر مردم، کشفهایی صورت گرفته، اختراعاتی صورت گرفته، اینها بر مردم آشکار شده. 200 سال بعد آشکار شده، 500 سال بعد آشکار شده، 1000 سال بعد آشکار شده، 1400 سال بعد که الان هستیم بیشتر چیزها در اختراعات، اکتشافات آشکار شده. امروزه شما یک عکس خودتون رو، یک نامه خودتون رو به یه دستگاه میدید، دستگاه دیگری در اون طرف قاره 10,000 فرسخ، 20,000 فرسخ اون طرف تر نامه شما، عکس شما رو عیناً دریافت میکنه. این نشون میده که یه چیزهایی در این عالم وجود وجود داره، کسی میاد اینها رو کشفش میکنه، یعنی پرده ازش برمیداره، میگه آقا اینو وجود داشته، ما نمیدونستیم، بعدیم حالا کشف بینیم، همین دیگه، بعدیم پیداش کردیم، پس وجود داره در عالم. سنوری هم آیات ما هست، روز به روز بر این اکتشافات داره افسوده میشه، بر اختراعات داره افسوده میشه، توسطی که توسط همین مردم با همین عقلی که بهشون داده شده تفکر میکنن، تعقل میکنن، هی پرده ها از جلوی چشمشون کنار میره، موارد جدیدی کشف میشه. این آیه تجلی بیشتری میکنه، سنوری هم، به زودی به شما نشون میدیم نشانهای خودمونو. چه نشانهایی؟ در آسمان، فل آفاق و فی انفسهم. چقدر سیارات در آسمان ها هستن، با چه نظمی، در نفوس خودتون چه سرمایه هایی خوابیده و شما غافلید. دارای قلب آنچنان هستید، کبد آنچنان هستید، ریه آنچنان هستید، اعضا و جواره آنچنانی هستید، اصلا دنیای ناشناخته‌ای در وجود یک آدمیزاد است که داره تو این خیابونا بی خودی وقت خوشو بعضا تلف میکنه و راه میره، حالیش هم نیست، غافل هست. و فی انفسهم، اینا رو ما روز به روز به شما بیشتر نشون میدیم و لذا شما هی 50 سال دیگه چیزهای جدیدی بر روی شما، چشمهای شما باز میشه، گشوده میشه، بر قلوب شما گشوده میشه، شما آگاهی بیشتری پیدا میکنید. 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه این توجه رو داشته باشید که این آیه همچنان تا روز قیامت، یعنی 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال دیگه همچنان این آیه داره با اون مردم و با ما مردم و مردم گذشته داره صحبت میکنه. یعنی ما آیات خودمون رو هی به شما نشان خواهیم داد، نشان خواهیم داد، نشان خواهیم داد. ببینید چقدر آیه زیباست، از معجزات قرآنی هم هست. این دلیل پنجم، دلیل قرآن کریم. حالا توجهی اگر بفرمایید، نتیجه گیری که من میکنم در چند سطر، که تو این نتیجه گیری ببینیم یکی از دلایل مهم اثبات سانه تعالی و خدای تعالی چی میتونه باشه. ببینید از بیان قرآن کریم در این چند تا آیه مختصری که خوندیم این مطلب به دست میاد که هر کسی که بخواهد واقعا درباره اثبات پروردگار عالم تحقیق بکنه، اگر فقط از بین همه آثار و نشانهای وجود او، یعنی وجود پروردگار، به چند نمونهی که بنده الان جمع کردم، دستبندی کردم، خدمت شما تقدیم میکنم، به همین چند نمونه هم بسنده بکنه، هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت، تسلیم محض میشه، واقعا به معنای واقعی مسلمان میشه. نمونه اول، همونی که راهی که قرآن مشخص کرده، دقت بفرمایید. الف، من دستبندی کردم تحت چند تا حرف الف با. الف، نگاه به آسمان ها، ثوابت، سیارات، منظومه ها، کهکشان ها، فواصل شگفت آور بین اینها، اقسام کهکشان ها، وجود خورشید های متعدد و به ویژه خورشید منظومه شمسی، حرکت های وضعی و انتقالی سیارات و مخصوصا کره زمین و آثار هر یک از اینها بر روی ما انسان ها و زندگی ما انسان ها، که این حرکت های وضعی و انتقالی چه آثاری داره. خلاصه دنیای بسیار بزرگی که فی الافاق، فی السماوات، بالای سر ما این دنیا حیات داره و در حال زیست هست و در حال تبعیت از یک دستوری است که به او داده شده و منظم و متعهدانه داره این دستور رو اجرا میکنه. فضای لایتناها، عجیب، شما 7 سال یک سفینه رو ساختید با یک سرعت سرسام‌آور که نمونه اون سرعت رو در روی کره زمین ندارید و شاید هم نخواهید داشت، با اون سرعت در این فضای لایتناها داره این سفینه حرکت میکنه. 7 سال طول کشیده تا این سفینه رسیده به کره مریخ، یکی از کرات کوچک منظومه شمسی. حالا ببینید از این منظومه ما میلیون ها میلیون منظومه شمسی داریم، میلیارد ها سیارات دیگر داریم. عجیبه که میلیون ها میلیون کهکشان ما داریم. اینا در چه فضایی، وسعت این فضا چقدر هست واقعا که اینها توش جا گرفته؟ خیلی عجیب و حیرت آوره. این یک. صلواتی محبت بفرمایید. ب، در مقابل این دنیای بسیار بزرگ و فضای لایتناها، ما یک دنیای به ظاهر بسیار کوچکی هم داریم که ظاهرش کوچک، درونش از فضای لایتناها بزرگتر هست از نظر محتوا. این دنیا دنیای اتم هست، دنیای مولکول هست، دنیای ماده و حالات اون هست. اجسام ساده و مرکب شما دارید، چقدر تحقیقات پیرامون این اجسام شما کردید تا حالا؟ راجب مولکول و اتم چقدر تحقیقات کردید؟ شگفتی های اتم، خود هسته مرکزی و درون اتم که از الکترون، پروتون و نوترون تشکیل میشه، تعداد اینها، استحکام ساختمان مرکزی این اتمی که هیچ کدوم از من و شما نمیتونیم اون رو ببینیم با چشم معمول، که اصلا با چشم مسلح هم ظاهر هست که دیده نمیشه مگر اثری از اتم و الکترون باقی میمونه و بر جای میمونه. شگفتی های خود مولکول که بزرگتر از اتم هست و هر مولکول از چند اتم در واقع تشکیل میشه، مهندسی بی نهایت دقیقی که در ساختمان اتم که شامل الکترون، پروتون، نوترون هست به کار رفته، فضای بی نهایت کوچکی که مهندسی بی نهایت دقیقی رو میطلبه و این رو چه کسی انجام داده؟ و شما میدونید که در هر شیعی شما مولکول دارید، در هر شیعی شما دارای چیزی به نام اتم هستید و هسته مرکزی اتم با نام‌های دیگر. حالا ممکنه مثلا در موجودات زنده به یه نام باشن، در اشیاء اجسام به نام‌های دیگری باشن. این قسمت ب هست در مقابل اون فضای لایتناها. چیزهایی که داریم عرض میکنیم، قرآن هم راجع به اینها که ما داریم میگیم صحبت کرده ها، دقت بکنید. همه اون چرا که قرآن صحبت کردن ما اولین دستبندی کردیم، خیلی کوچک میخوایم بگیم یکی از راه‌های خداشناسی که قرآن مطرح کرده همین راهه، داریم عرض میکنیم. قسمت جیم، بریم در میان جانداران، موجودات زنده. شگفتی های موجودات زنده، جاندار و بی جانشون هم حتی، شگفتی های جانداران میکروسکوپی، یعنی جاندارانی که اصلا ما با چشم نمیتونیم اینها رو ببینیم، داخل بدن ما هستن، فقط با میکروسکوپ های دقیق و قوی دیده میشن. بعد تولید مثل حیوانات میکروسکوپی رو ببینیم به چه صورته، خانواده های یا خانواده گلبول های بدن، سفید، سرخ، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. شگفتی های نباتات که خودشون جزء موجودات زنده محسوب میشن، نباتات، اینها رو در نظر بگیریم. بعد بروید دنبال خواص نباتات، هر نباتی، هر میوه‌ای از خانواده نباتات دارای یک خاصیتیه و در یک فصلی به وجود میاد. اینها نشون دهنده چیه واقعا؟ این قسمت چیه؟ قرآن کریم راجع به اینها هم صحبت کرد، شما هم آیاتشو میدونید، لازمه هم نیست ما اینها رو بخونیم. اگر هم خواسته باشید مراجعه میکنید، عرض به خدمتون که هم به خود ما میتونید مراجعه کنید، هم به قرآن کریم مراجعه کنید، به وفور آیاتش فراوان هست. قسمت چهارم، قسمت دال، چیزی که خارجی ها هم، کسانی که دین هم ندارن، افراد بیدینی هستن و لائیکن، کمونیستن، بی خدا هستن، خداپرست نیستن، اینجور اسمشونو بزنید، در صورتی که ما نمیتونیم بگیم کسی بی خدا هست، همه خدا دارن، حالا بعضیا پای خودشون رو فطرت خودشون گذاشتن. واقعا اینها راجع به این قسمت اتفاقا خیلی کتاب نوشتن. اون قسمت دال، قسمت شگفتی های بدن خود انسان هست، یا با این تیتر ما بخوایم او رو مورد کاوش قرار بدیم، انسان شناسی. بعد خود این انسان دارای دو جزء کلی است، یکی جزء جسمانیش هست، یکی جزء روحانیش هست. راجب جزء جسمانیش که اون دانشمند مسیحی کتاب نوشته، انسان موجود ناشناخته، به نظرم ما رو برتراند رسل باشه که نوشته باشه، اگر اشتباه نکنم اسم کتابشون و اسم خودشون. عرض به خدمتتون که آخر سر در این کتاب نشی گفته که ما نمیشناسیم واقعا انسان رو، نمیتونیم هم انسان رو بشناسیم، اصلا یک وجود پیچیده است، واقعا وجود پیچیده است. شما فقط در این زمینه دقت بکنید که امروزه در دنیا دانشگاه‌های معتبر بسیار بزرگ با انواع دستگاه‌های گران قیمت و پیچیدگی‌های خاص خودش با پول‌های بسیار کلان، نیروهای متخصص و کارآمد زیاد که نیروها هم تنوع خاص خودشون رو دارن، اینا تشکیل شدن، مجموعه هایی رو تشکیل دادن، یک بیمارستان بسیار وسیع و بزرگ تشکیل شده با هزاران نیروی وقت یا صدها نیرو، دستگاه های بسیار بسیار گران قیمت، افراد تحصیل کرده که ده ها سال بعضن تحصیل کردن به عنوان فوق تخصص دارن کار میکنن، فقط راجع به یک عضو بدن. تابلوی اون بیمارستان نوشته آقا اینجا بیمارستان فوق تخصصی در زمینه فقط چشم هست، یعنی گوش رو معالجه نمی کنه، فقط چشم. بعد شما ببینید صدها نفر تو این بیمارستان دارن کار میکنن فقط راجع به چشم، یعنی این عضو اینقدر پیچیده است که این همه دم و دستگاه میخواد. میگه بله هنوزم ما تازه به تش نرسیدیم، هر روزی که علم پیشرفت میکنیم میبینیم که آقا عجب این چشم عجب چیزی، عجب اشکش یک دلیل داره، چرا این عشق داره، چرا شور هست، اگر این عشقی از چشم ما میاد اگر شیرین بود چشم عفونت میکرد، درصد شوری چه مقدار باید بشه که این چشم اذیت نشه خارش پیدا نکنه، در یک درصد بسیار دقیق، اگر شور نبود شیرین بود بعد یه مدت چشم متعفن میشد و میگندید، بگیرید برید جلو تا بقیهش. هر عضو بدن رو شما میرید توی یک کشوری که تا حدودی هم رو به پیشرفت باشه، برای هر عضو بدن یک بیمارستان هست، بیمارستان قلب، بیمارستان ریه، بیمارستان چشم، بیمارستان گوش، حلق، بینی. فقط اینجا راجع به گوش و حلق و بینی فقط صحبت میکنن، هر عضو این بدن یک بیمارستان عظیمی رو به خودش با یک کادر بسیار متخصص و پولهای کلان به خودش اختصاص داده، هنوزم اینا دارن روش کار میکنن، هنوزم مثلا میگن آقا ما والا در زمینه این عضو هنوز به تش نرسیدیم، موندیم. حالا ببینید قرآن کریم چجور انسان رو سوق میده به سمت فل آفاق بالای سر و فی انفسهم، در نفوس خودتون یه مقدار تفکر بکنید، واقعا تمام این بدن شما که خلق شده در اختیار شماست از یک دقت بسیار بالایی برخوردار هست، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شما میری آقا میگی آقا فلان کسی قلبش گرفته، میگن آقا چه کار کنیم، سالها نشستن فکر کردن، پزشکان زحمت کشیدن کشف کردن که آقا یک چند تا رگی توی پای انسان هست، می شود این رگ رو جایگزین رگهای گرفته قلب کرد، میان پا رو می شکافن، این رگ رو در میارن، قیچی می کنن، تیکه تیکه می کنن، جایگزین رگهای گرفته قلب می کنن، دوباره این قلب کار خودش رو انجام می ده. خب این وقتی این بدن با این پیچیدگیست، با این در واقع درصد بالای تخصص داره صحبت میکنه و هنوز به تش نرسیدن راجع به اعضای مختلف این بدن، خب این یه خالقی داره، یک سازنده ای داره، اینقدر با دقت واقعا داره کار میکنه، رگ یدکی داره داخل این بدن، ذخیره داره برای خودش، یه شش رو شما میبینید، یک معذرت میخوام کبد رو شما میبینید مثلا بهش میگید جگر، این جگر به واسطه عملی که انسان انجام میده خدای نکده میره مشروب میخوره، این جگر از بین میرود، پاره پاره میشه، یا میره کار دیگه ای میکنه، سیگار زیاد میکشه یا کار دیگه میکنه، مواد مخدر مصرف میکنه، این جگر از بین میره. 90% جگر از بین رفته، میان 90%شو میبرن میاندازن دور. اون 10% بقیه ظرف مدت حدودا مثلا 6 ماه خودش رو جبران میکنه، یعنی جایگزین پیدا میکنه، دوباره به حالت اولیه برمیگرده، میشه یک کبد سالم، کبد 100%. دو تا کلیه برای انسان هست، یکیش از کار میفته، دیگری کار اون یکی رو هم به عهده میگیره و انجام میده. خب حالا بگیرید برید جلو، قسمت های دیگر بدن، قزروف ها و و و که کتاب های مختلفی رو خارجی ها بیشتر از مسلمان ها نوشتن در این زمینه، دنبال بکنید ببینید چه خبره. با ما میگیم قسمت دال که شگفتی های بدن انسان یا همون انسان شناسی هست، در این رابطه با ما صحبت میکنه. مجموع این 4 قسمتی که ما عرض کردیم بسیار مختصر، فقط 4 قسمت هم ذکر کردیم، اینها از مواردی است که قرآن کریم روش انگوش گذاشته و به ما اینها رو معرفی کرده که برید سراغ اینها روش تفکر بکنید. ما چقدر تفکر میکنیم، چقدر تحقیق و مطالعه میکنیم، چقدر قرآن فرمود آقا مقلدانه در این زمینه وارد نشید، تقلید کننده نباشید تو این زمینه اصول دین، تحقیق کننده باشید، تفکرم بکنید، خودتون مطالعهش هم جذابه. بشینید به جای کارهای حجبی که خدای نکرده انجام میدید، یک قسمتی از روز یا هفتهتون رو بگذارید، 1 ساعت فقط بذارید در مورد انسان شناسی مطالعه بکنید، ببینید چقدر زیباست، چقدر جذابه. واقعا وقت قدر بدن خودتون رو خواهید دونست، واقعا خواهید دونست که چه سرمایه‌ای رو شما داری روزها با خودت حرکت میدی، این طرف اون طرف میبری، چقدر قیمت داری، چقدر قیمت داری. یعنی فقیرترین آدمی که بگه از نظر مادی من خیلی فقیرم، غنی‌ترین موجودات هست که داره حرکت میکنه و راه میره. یه قلب داره، دو تا کلیه داره، یه کبد داره، یه شش داره، دو تا چشم داره، هر چشمشو چند 10 میلیون میدن بهش که آقا حاضرن پیوند بزنن، بهش میگن حاضری بدی چشمتو 100 میلیون ازت میخریم. میگه نه من نمیدم. میگه قلبتو 1 میلیارد میخریم. الان کسانی اصلا روی کره زمین میگن قلب 1 میلیارد نمیخریم، پیوند بزن. قلبش خرابه، آدم وضعش هم خوبه، پولدار، میگه من 1 میلیارد میدم، کسی هست قلب به من بفروشه؟ حاضری؟ بسم الله علاوه آمادگی بکنید، اینم اینترنت، اینم شما. میگه آقا من حاضرم قلبم بفروشم 1 میلیارد بدید بیاد. میگه 1 میلیارد میگه به بیمارستان، میگه قلبتون رو پیوند میزنه. پس شما دارید وقتی راه میرید فقط 1 میلیارد قلبتون میارزه، چند صد میلیون چشمتون میارزه، چند صد میلیون گوشتون میارزه. طرف نمیشنوه صداها رو، چون نمیشنوه نمیتواندم حرف بزنه، اثر میذاره رو تکلمش. میگه آقا یه گوش میخرم 100 میلیون تومان میفروشی شما؟ شما میگه من گوش بفروشم خودم چیکار کنم پس که من میخرم؟ پس شما قیمت داری. چرا میگی من فقیرم، بیچیزم، ناچیزم، بدبختم، بیچارم؟ شما اینجور نیست، شما آدم ثروتمندی هستی، گیرم به ثروت درون خودت آگاهی نداری، باید این آگاهی رو پیدا بکنی. این 4 مورد رو که من خلاصه این مطلب عرض کردم. پس ببینید صانع تعالی پنهان نیست، صانع تعالی از دیدگاهی نیاز به اثبات نداره، اما ما وقتی میخواییم تحقیق بکنیم باید شروع کنیم مسیرهای تحقیق رو بیایم جلو. واقعا این شاعر درست گفته، ای پنهان شده ز پیدایی، ای پنهان شده ز پیدایی، ای کسی که پیدایی پیدا هستی، انقدر پیدا هستی که چشمای ما واقعا گنجایش دیدن تو رو نداره، ظرفیت دیدن تو رو نداره، نه خدا رو ببینه ها، حتی آثارش هم ببینه. وی نهان گشته از هویدایی، از بس آشکار هستی تو، این همه آشکاری ما در وجود خودمون، در انفس خودمون و نفوس خودمون واقعا نمیریم تحقیق بکنیم و تفحص بکنیم، زمان براش نمیگذاریم. اون وقت وقتی شما اینها رو دیدی در آفاق، در نباتات، در موجودات زنده، در اتم، در مولکول، در ساختمون اونها و در انفس خودمون، بازم میگم و خواهیم گفت که این شاعر چقدر زیبا سروده که چنان آفریدی که خود خواستی، زمین و زمان را بیاراستی. واقعا ببینید چقدر زیبا خلق کرده، چقدر زیبا. نمونه هایش هم برای ما تو قرآن آورده که من خلاصه شو برای شما عرض کردم. این خلاصه دلیل پنجم که اسم دلیل رو هم ما عرض کردیم که چه بود؟ که دلیل پنجم ما راهنمایی قرآن کریم برای اثبات خداشناسی، که از طریق قرآن کریم میفهمد بیاید جلو، ما بهتون میگیم آقا چجوری بیاید پروردگارتون رو بشناسید. مسیر خیلی مسیر واضحیه، اما شما وقت بذارید، زمان بذارید، تنبلی رو کنار بگذارید، غافل نباشید، پرده غفلت رو کنار بگذارید، بیاید ببینید که ما چگونه میگیم خدا رو بشناسید. این تا اینجا قضیه در اثبات ثانی تعالی. اما یه بخش دومی هم اینجا داریم که باید مطلب رو عرض بکنیم، صلواتی محبت بکنیم تا اون بخش هم خدمتتون عرض کنم. خب کسی که در مسیر خداشناسی قدم میگذاره، میآید و پروردگار خود رو میشناسه، میگه آقا من برام ثابت شد که پروردگاری وجود داره، ثابت شد که پروردگاری برای من وجود داره. خواهش میکنم خانوم ها و آقایون خوب دقت بکنن موقع نتیجه گیری بحث و بخش دوم بحث ماست که خیلی حساس. تکرار میکنم، ما آمدیم ثابت کردیم که پروردگاری وجود داره، بنده آمدم جلو به عنوان یک محقق تحقیق کردم، میخوام اینم دین اسلامو باید بپذیرم، پذیرفتم این دین دین برحقی است، پذیرفتم که حتما این مجموعه عالم هستی دارای یک آفریننده هست، این بر من ثابت شد، صانعی وجود داره. حالا سوال اینجاست کم و کیف این صانع چگونه است؟ این آفریننده چگونه آفریننده‌ای هست؟ چگونه باید باشه؟ پس بخش دوم صحبت ما تقریبا میتونیم بگیم اگر با اهمیت تر از بخش اول نباشه، به هم به مثابه اهمیت بخش اول هست. ببینید، و اون اینه که ما ثابت شده عالم آفریننده داره، حالا میخوایم ببینیم آفریننده چگونه آفریننده ایست، کم و کیفش چگونه است، نزدیکتر بشیم به این آفریننده. ثابت شد، حالا خودشو بشناسیم ببینیم این چگونه است. آیا این آفریننده مانند بشره؟ چشم داره، گوش داره، دهان داره، غذا میخورد، میخوابد، چرت میزند، فراموشی دارد، مکروه انجام میده، غفلتی داره، اهمال میکنه، تنبلی میکنه، نیاز به استراحت داره، نیاز به مسافرت و مرخصی داره، نوشیدنی باید بخوره، گرمش میشه، سردش میشه، ازدواج میکنه، نیاز به فرزند و زن و همسر و فلان و اینها داره، نیاز به خانه داره، جایی رو برای خودش باید اختصاص بده، مکانی رو در واقع این باید برای خودش در نظر بگیره، دارای مکانی باشه، زمان برای او اهمیت داره، یعنی زمان برای او هم مهم هستش مانند انسان ها و هزاران چیز دیگری که انسان ها دارن. آیا برای این آفریننده به همین صورته؟ این مسیر رو وقتی اومدیم جلو میگیم کسی که حالا میخواد این آفریننده رو بشناسه، به این فرد اصطلاحاً و از نظر لغت بهش میگن موحد، یعنی کسی که میخواد معتقد به توحید و یگانگی پروردگار باشه. میگه من حالا میخوام که آفریننده رو خوب بشناسم، ببینم کم و کیف آفریننده چجوره، چه تفاوتی با ما انسان ها داره، آیا قابل قیاس با ما انسان ها هست، اصلا با ما قیاس میشود یا نمیشود، شباهتی به ما داره یا نداره، در این اموری که ما عرض کردیم نمونه و هزاران امور دیگر که ویژه مخلوق هست. در اینجا موحد یعنی کسی که میخواد پا بذاره در این قضیه و پا گذاشته اومده جلو، باید به چهار توحید اعتقاد داشته باشه. در این چهار توحید باید تحقیق کنه. یک، توحید اول، توحید ذاتی بهش میگن. توحید ذاتی یعنی چی؟ توحید ذات عبارت هست از این که فرد اعتقاد پیدا کند به این که خداوند متعال پروردگار این عالم یگانه هست و دومی ندارد. اینو بهش میگن موحد در توحید ذاتی. اگر موحد به اینجا رسید که این اعتقاد از راه تحقیق براش جا افتاد که خداوندی که او پرستش میکنه و بهش اعتقاد پیدا کرده او یگانه است، دومی نداره، یکیه، یکی به معنی یگانه، یکتاست، نه اینکه ما بگیم خدا یکیست بعد میگیم که آقا یکی دیگه هم هست اینم یکی هم ایشونه، میگیم آقای زید یک دانشمند بسیار متبحره، آقای عمرم یه دانشمند دیگریست. اما یه وقت میگیم آقای زید یکتاست در دانشمند بودنش، دیگه دومی نداره، یعنی امری ما نداریم آقای امر بگیم که اون هم دانشمند. اگر گفتیم این یکیه به معنای عدد، یعنی گفتیم این یکیه، دومی هم در کشور فلان همین تخصصو داره، سومی هم در کشور فلان همین تخصصو داره، در مورد خداوند متعال اینجور شما نمیتونی بگیم. میگه آقا توحید ذاتی یعنی اعتقاد داشتن فرد موحد به این که این خدایی که میخواد پرستش بکنه، این فرد معتقد و اقرار داشته باشه به این که پروردگار عالم آفریننده او دومی نداره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه، یکتاست، مثل نداره، مثال زدنی نیست که بگیم آقا مثل پروردگار فلان موجودم هست. میگه آقا مثل نداره، باید موحد به اینجا برسه که از راه تحقیق که پروردگارش یکتاست، اصلا دومی نداره، همینه در عالم وجود و لا غیر، مثل او دیگر نیست. اینو بهش میگن توحید ذاتی، توحید اول. توحید دوم توحید صفاتی است، یعنی موحد باید معتقد باشه به این که این آفریننده، این خداوندگار عالم ذاتش منزهه، یعنی پاک هست. خیلی سلیس و روون ما صحبت میکنیم، از این که از چیزی ترکیب شده باشه، یعنی چند چیز کنار هم قرار گرفته باشن تشکیل دادن خداوند عالم رو، نه این غلط. میگه خداوند عالم به هیچ عنوان دارای ترکیب عقلی و یا خارجی نیست. ترکیب عقلی یا خارجی چی؟ یعنی شما تو ذهنت مثلا میگن آقا جون، به شما میگن عرض بخدان پنکه، شما زودی تو ذهنت چشاتو هم میذاری یا چشات هم باز باشه، تو ذهنت شکلی از پنکه میاد. پنکه از یک پوششی روش درست شده، از پره درست شده، از موتور درست شده، از کلید درست شده، از سیم درست شده، کنار هم قرار گرفته، اینا ترکیب شدن با هم دیگه، مثلا یه ترکیب ظاهری کنار هم قرار گرفتن شده پنکه. شما میگی آقا جون مثلا انسان، میگی انسان تشکیل شده از قلب و کلیه و کبد و شش و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان شده انسان. اگه هر کم اینه نباشه انسان انسان نیستش که. پس ترکیب شده از یک اجزایی. در مورد خداوندگار این عالم شما میگی آقا جون خداوند عالم این گونه نیست، موحد در توحید صفاتی معتقد به این میشه در این مسیر تحقیق که خداوندگار عالم از هر گونه ترکیبی که در عقل باشه شما برای شکلی بسازید، یا در خارج بگی از چند چیز کنار هم قرار گرفته خداوند درست شده، میگه منزه از اینه، پاک از این هستش، همچین اعتقادی درست نیست. دقت بکنید نتیجمون خیلی مهمه ها، حواستون جمع باشه. سوم، موحد باید باشه انسان در توحید افعالی. در توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی ما تحقیق کنیم برسیم به این مطلب که بدانیم پروردگار ما مانند انسان ها کار ستم انجام نمیده، کار لغو و بیهوده انجام نمیده، احتیاج به هیچی نداره، در افعال خودش تکیه بر کسی یا شیئی نداره، از کسی کمک نمیخواد، خداوند متعال نیاز به کمک کسی نداره. موحد باشیم در توحید افعالی، یعنی در کارهای خودش فقط خودشه و بس. این هم بهش میگن توحید افعالی. چند تا شد تا اینجا؟ ست. یک دونه دیگه میمونه. موحد کسی که داره تحقیق میکنه باید در توحید چارگانم اعتقاد داشته باشه به توحید عبادی، اصطلاحا بهش میگن عبادی یا عبادتی. در توحید عبادی یا عبادتی موحد باید به این درجه برسه در مسیر تحقیق که تنها و تنها ذات اقدس پروردگار این عالم رو که حالا براش ثابت شده، فقط و فقط او رو لایق پرستش و بندگی بدونه، در ظاهر و در باطن هیچ چیز رو کنار پروردگارش قرار نده. یعنی نیره کنار پروردگار قرار بده، بگه پروردگار و خدای خوبی ها، پروردگار و خدای زشتی ها، پروردگار و خدای باد، پروردگار و خدای آب، یا غیره. همینجور بگی برو جلو. این کسانی که در روی کره خاکی امروز هستن و اینگونه بعضا دارن خدا رو میپرستن، یعنی خدا رو مخلوط کردن با یه چیزی در کنارش. پروردگار هست، این بت هم هست، کمک به خدا میکنه، یا خدایان دیگری در کنارش به او کمک میرسانند. اینا همه باطل. موحد در دین اسلام 4 تا توحید رو باید داشته باشه: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی یا عبادتی. در توحید عبادتی باید معتقد باشه فقط خداوند سزاوار پرستشه، هیچ چیز با در کنار خداوند سزاوار پرستش و بندگی نیست که بخوایم بندگیشو بکنیم. اینو باید موحد اعتقاد داشته باشه. حالا اینجا چه نتیجه میگیریم؟ اولا عرض کردیم که موحد در این توحیدهای 4 وقتی که معتقد شد، ما فهرستش رو خدمتتون عرض کردیم، این فهرست یک ادعاست، حالا باید اثبات بشه که چرا موحد در توحید ذاتی باید معتقد باشه که خدا یکتاست، یکی دومی نداره. اینو باید ثابت کنیم. اگه غیر از این باشه چه اثرات منفی برای ما از نظر عقلی بار میاره؟ دقت بکنید. دوم، چرا باید ما معتقد باشیم در توحید صفاتی معتقد باشیم که خداوند متعال از هر گونه ترکیبی منزه و پاک هستش، یک چیز بیشتر نیست، از چیزی تشکیل نشده؟ چه اثرات منفی بر ما داره؟ اینو باید ثابت بکنیم. سه، در توحید افعالی چرا باید بگیم خدا احتیاج نداره، نیاز نداره؟ اگه بگیم خب خداوند احتیاج داره، یا بعضی وقتا هم خدا به بندگان زور میگه، آقا ستم میکنه، ظلم کرده خداوند، خدا چرا اینو کشتی، خدا چرا بابای منو من گرفتی، چرا منو یتیمم کردی، چرا منو فقیرم کردی، چرا منو مریضم کردی، اینا رو نسبت به خدا بدین، چه اثرات منفی برای ما داره؟ این سه، اینا باید ثابت بکنیم. 4، در توحید عبادتی اگر اومدیم کسی رو در کنار خداوند قرار دادیم، چه اثرات منفی برای ما عقلا و شرعا داره؟ اینا باید اثبات بکنیم تا بشه ادعایی که ما کردیم که موحد در توحیدهای 4 باید 100% معتقد باشه تا به عنوان یک فرد مسلمان و مؤمن واقعی مطرح باشه. اگر غیر از این باشه دیگه بهش مسلمان و مؤمن واقعی نمی شود گفت. اینو باید اثبات بکنیم. ادعاشو مطرح کردیم، چارچوب بحثم عنوان کردیم، فهرستش هم خدمتتون گفتیم، تا اینکه انشالله بتونیم در جلسه آینده اثبات بکنیم که موحد در توحیدهای 4 به چه دلیل باید اعتقاد به این 4 داشته باشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.